رادیو انتخابات. دوستان عزیز، همراهان گرامی، دعوت میکنم با هم گفتگوی علمی رو بشنویم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خانم ها و آقایان محترم، مردم خوب ایران، اندیشمندانی که همین حالا رادیو گفتگو رو دارین میشنوین، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی علمی رادیو گفتگو، جایی که میخوایم درباره مصرف انرژی در روزی که به همین نام نامگذاری شده، یعنی روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، صحبت بکنیم و موضوع اصلیمون هم بررسی موانع مدیریت مصرف انرژی در کشوره و اینکه آیا با تشکیل وزارتخانه‌های جدید مثل وزارت انرژی و آب و محیط زیست میتونیم کمکی بکنیم به وضعیت مصرف انرژی در کشورمون یا نه. جناب آقای آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و همچنین جناب آقای نصرت الله سیفی، رئیس اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و مشاور عالی فدراسیون صنعت نفت ایران، مهمانان من در این برنامه هستند که انشاءالله بتونیم با همدیگه گفتگوی خوبی رو درباره موضوع مهم بهینه‌سازی در مصرف انرژی های مختلف داشته باشیم. آقای نجفی سلام میکنم بهتون، وقت شما بخیر.
با نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و آرزوی ایامی خوب و به کام رو دارم و انشالله که در این برنامه بتونیم مباحث مؤثر و مفید به فایده رو در اختیار قرار بدیم
انشالله. آقای سیفی خدمت شما هم سلام میکنم، امیدوارم که خوب باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم آقای هاشمی به شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته و روز بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی هم تبریک میگم، انشالله در خدمتتون خواهیم.
سلامت باشید. آقای سیفی بذارید از شما شروع بکنم بحث رو. چه اتفاقی واقعا در کشور ما افتاده در تمام این سالها که صحبت از بهینه‌سازی مصرف انرژی شده اما در نهایت ما به اون مفهوم اصلی در حوزه اجرا و عمل نرسیدیم؟
بله، بحث بهینه‌سازی مصرف شاید بیش از 40 سال هست که در کشور مطرحه. ما یک بار به صورت قوانین و برنامه های 5 ساله رو چک میکردیم، 5 ساله توسعه رو دیدیم، در تمام سالیان و در تمام برنامه ها بحث مصرف انرژی، کاهش مصرف انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، صرف جویی، اینها همه بوده.
بله،
برنامه های زیادی هم تدوین شده، راهکارهای زیادی هم اجرا شده، ولی ما حاصلش رو ما با یک شاخص کنترل و چک میکنیم. اون شاخص اسمش شدت انرژیه. شدت انرژی یعنی این که میزان انرژی که ما مصرف میکنیم برای انجام یک کاری.
بله،
مثلا برای تولید یک تن فولاد اگر ما 10 مگاژول مثلا انرژی مصرف میکنیم یه حرفه، اگه 9 مگاژول مصرف میکنیم یه حرفه. 9 تا یعنی کمتره، یعنی شدت انرژی کمتره، یعنی شما بهره ورتر داری کار میکنی.
بله،
حالا در شاخص کل میشه مصرف انرژی به ازای تولید ناخالص ملی کشور، اینو میگن شدت انرژی کشورها. در کل این 40 سال و به خصوص در شاید 20 سال اخیر نه تنها ما نتونستیم شدت انرژی رو کم کنیم بلکه به طور پیوسته افزایش پیدا کرده. این مهمترین شاخصیه که به ما نشون میده ما در برنامه‌های انرژیمون موفق نبودیم، بلکه شکست خوردیم. حالا چراییش رو اجازه بدین بحث طولانی‌تری من.
خواهش می‌کنم، حتما برمیگردم بهتون. آقای نجفی، اما این چرایی مهمیه. شما بالاخره در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران رئیس یک انجمنی هستید که میتونه مهمترین انجمن باشه. ما نتونستیم فرهنگ سازی بکنیم، ما نتونستیم توی حوزه سیاست گذاریمون درست عمل بکنیم، قانون مشخصی نداریم، مسئولانمون دغدغش رو ندارن. مشکل کجاست که ما وقتی پای آب وسط میاد مصرفمون بالاست، وقتی پای برق وسط میاد مصرفمون بالاست، بنزین وسط میاد مصرفمون بالاست. این که ما مردم مصرفگرایی هستیم رو فکر میکنم همه اتفاق نظر دارن نسبت بهش، اما چرا نتونستیم در تمام این سالها به یک اتفاق مشترکی برسیم؟
ببینید، مهمترین آیتم این بحث اینه که ما شعور اقتصادی کافی رو نداریم. شعور اقتصادی یعنی این که شما بتوانید یک سناریوی اقتصادی کلان رو ببینید، تمام نقاطش رو اول بررسی بکنید و احساسی عمل نکنید. ببینید، ما فرصت‌های مختنمی رو در طول تاریخ داشتیم. نزدیکترین فرصت رو من یادآور میشم، 1388 مقام معظم رهبری تدبیر بسیار بزرگی رو اندیشیدن، اون سال رو به عنوان اصلاح الگوی مصرف رهنمود دادن.
بله،
همین اتفاق رو بعدها اومدن یک سال بعد تحت عنوان قانون اصلاح الگوی مصرف ارائه فرمودن و تبیین کردن. دولت وقت از همین دستمایه استفاده کرد ولی غلط عمل کرد. پرداخت مستقیم یارانه ها تحت عنوان 45500 تومان یک خطای بزرگ اقتصادی بود که هیچ تعارف هم نداره. شما الان میپرسین که چرا همه پشت سر هم همینجا اتفاق افتاد. شما برای اینکه یک کاهشی رو ایجاد بکنید باید یک سرمایه گذاری اولیه بکنید. همین عدد 45500 تومان رو اگر ما تجمیعی عمل می‌کردیم، اینها رو متمرکز برنامه‌ریزی می‌کردیم، ظرف 5 سال قادر بودیم 35% مصرف انرژی کل کشور رو کاهش بدیم و از محل صرفه‌جویی این عدد همین یارانه پرداخت شده رو استحصال بکنیم و به صندوق خزانه دولت برگردونیم. بله، ظرف 5 سال. یعنی شما هر سال 2.4 میلیارد دلار روز اول سال 8 ارزش یارانه که در جامعه به عنوان یارانه و اصلاح الگوی مصرف و امثال هم فقط شعارش داده شد متاسفانه و استفاده درستی ازش نشد، 2.4 میلیارد دلار ماهانه پول پرداخت میشد. اگر شما اون عدد رو تجمیع میکردین و نمیذاشتین در جامعه تخص بشه، یک، نقدینگی جامعه بالا نمیرفت، تورم ایجاد نمیشد. شما منحنی های شاخص تورمی رو نگاه بکنید، ملاحظه میفرمایید که پرداخت مستقیم یارانه ها یعنی 4000 میلیارد تومان عدد نقد رو هر ماه تزریق کردن به جامعه و این بالانس اقتصادی جامعه رو هم از لحاظ تورمی به هم زد، هم اثرگذار نبود. 45500 تومان پراکنده یعنی یک پول قوی 2.4 میلیارد دلاری رو تبدیل به یک پول ضعیف 45500 تومانی کردن، دادن دست مردم بدون اینکه مردم بتونن بلد باشن، قادر باشن با این پول اقدام به بهینه‌سازی مصرف انرژی بکنن. متعاقب اون چه اتفاقی افتاد؟ نه اصلاح الگوی مصرف رخ داد. تحت این عنوان اصلاح الگوی مصرف و پرداخت مستقیم یارانه ها قیمت ها رو، شاخص های انرژی رو بالا بردیم، یه تورم اونجا ایجاد کردیم، یه تورم از نقدینگی ایجاد کردیم، اتفاق بهینه سازی رخ نداد و شدت مصرف انرژی همچنان فزاینده رخ داد و امروز اون 45500 تومان یک عدد کاملا ناکارآمدی است که تحمیل شده به دولت های بعدی و همچنان در دولت های آتی هم این اتفاق خواهد افتاد و این پرداخت یارانه هیچ اثر اقتصادی مؤثر و مستقیمی نداره به جز تورم زاییش.
بسیار خوب آقای سیفی، ما مبدا این اتفاق ناگوار در کشورمون سال 88 بوده به نظر شما هم؟
نه، خیلی قبل‌تر از اون
نزدیک‌ترش.
اگر باز هم داریم خطاهای اینجوری،
ببینین نمیتونم بگم سال 88 بوده. سال 88 برنامه سیاست‌های کلان انرژی مصرف بود که ابلاغ شد توسط مقام معظم رهبری. در اونجا مشخص شد که در 5 سال ما باید شدت انرژیمون باید بشه 1/3، در 10 سال باید بشه 1/2. حالا من برای اینکه شما عددا رو متوجه بشین این سیاست گذاری چقدر حجم بزرگی از اقتصاد ما رو پوشش میده، بر اساس ترازنامه انرژی سال 1397 اگر بله. ما شدت انرژیمون رو نصف کنیم، چیزی حدود سالی 43 میلیارد دلار صرفه‌جویی میکنیم. اگر یک سوم باشه 29 میلیارد دلار. این یک سال 29 میلیارد دلار یا 43 میلیارد دلار اعداد خیلی خیلی قابل توجهی هن. اینا میتونن کشور رو رتبهش رو در جهان یه دفعه بالا ببرن.
بله.
ولی اینکه چرا انجام نشد یا چرا ضعیف انجام شد، من چند تا نکته بگم که یک، شما فرمودین مردم ما مصرفگرا هستن. خب بالاخره برای تولید کردن، زندگی کردن شما باید مصرف کنی. اتهام مردم ما شاید آخرین متهم این قضیه باشن. سازمان‌های دولتی و ساختارهای دولتی بیشترین تلفات رو دارن
در حوزه مصرف انرژی.
بله بله. ببینیم ما سه تا حوزه داریم تو مصرف، تو انرژی، نمیگم مصرف، انرژی. بخش تولید رو داریم، بخش توزیع و انتقال رو داریم و بخش مصرف رو داریم. اون جایی که مردم، آحاد ملت در اونجا هستن در بخش آخره، مصرف. در بخش تولید هم ما تلفات داریم. ما تلفات تبدیل یا توزیعمون خیلی بالاست. ما تلفات فقط در خطوط لولمون شاید 4-5% ما تلفات داریم. در شبکه انتقال برقمون به اذعان شرکت توانیر عدد دو رقمیه. تازه شاید تونسته باشن بکنن یه رقمی، اونم
در شبکه 15%.
بله. و تلفات نیروگاهامون خیلی بالاست. ما نیروگاهامون ادعا میشه که خب راندمانشون 37%. الان راندمان در جهان بالای 56%. اینا یعنی همش تلفاتی که ربط به مردم هم نداره. ولی این که چطور شده اینطور شده، ما فی الواقع تمام ستاپمون، تشکیلاتمون، ساختارامون، فکرمون، نیتمون در بخشای تولیدی بوده. در بخشای کنترل مصرف ما یه همچی اکوسیستمی نداریم. از ساختار بالادستی که قوانینه، همینجور بیایم جلو تا خود مردم. ایجاد این هم زمانبره، هم یه نیت و به قول معروف اراده اولیه قوی میخواد که با تشکیل سازمانهای بجا، به نظر بنده با سیاست گذاری و برنامه‌ریزی درست، با استعانت از تجهیزات و فناوری،
بله،
و البته با سرمایه. ببینید بدون سرمایه همه اینها شدنی نیست. با تأمین سرمایه اینجوری ما میتونیم یه اکوسیستمی درست کنیم، اون وقت اون اعدادی رو که عرض کردم بهش برسیم.
آقای نجفی عزیز، متولی بهینه کردن مصرف در حوزه‌های مختلف در کشورمون کیه؟ سازمان بهینه‌سازی؟
نخیر.
کیه؟
ببینید، انرژی یک بستر گسترده است. همون که جناب مهندس سیفی الان فرمودند، ما نزدیک 37-38% انرژی، حالا بگیم گاز و انرژی‌های کشور رو، انرژی‌های فسیلی کشور و منابع انرژیمون رو تبدیل به برق می‌کنیم. پس یه بخشش رو وزارت نیرو عهده‌دار هست که درست مدیریت بکنه. بخش دیگریش در صنعت اتفاق میفته. حالا من عرض خواهم کرد که چه جوری میشه این رو مدیریت.
همین وزارت نیرومون خودش در حوزه مصرف انرژی، عذرخواهی می‌کنم، عجیب غریبه ها، یعنی من بارها شده که از جلوش رد شدم شبها و دیدم نصف چراغاش روشنه. حالا کاری ندارم که
اصلا اونها اونها یه فرهنگی، کاملا فرمایش شما رو قبول دارم که فرهنگی که باید ما از
من هنوز نمیدونم که چرا باید وزارت نیرو
لامپ اضافه خاموش. آره، شعار بسیار موثر.
دیواره بیرونی، جداره بیرونی چرا همه باید شیشه ای باشه؟ یعنی اینو نمیفهمم.
اینا همه اون نکاتی است که الان خدمتتون عرض خواهم کرد که خوشبختانه نوید بخش یک اتفاقات موثر بعد از شاید 20 سال ممارست آقای مهندس سیفی و بنده حقیر در حوزه کاهش مصرف انرژی است که شاید در آینده نه چندان دور امیدوار باشیم که رخدادهایی رخ بده. نکته فرمودین که ما در حقیقت متولیانمون چه کسانی هستند. ما بایستی در واقع یک ستاد کاهش مصرف انرژی تعریف بکنیم، چون در ساختمان سازی ما رخداد کاهش مصرف باید اتفاق بیفته، در صنعت ما باید اتفاق بیفته، در زندگی مردم باید اتفاق بیفته. پس این موضوعی نیستش که یک نفر مدعیش باشه، همه جامعه، همه کشور نسبت بهش باید اهتمام ببرزند. ما نزدیک به 8% مصرف انرژیمون رو صنایع فولاد و صنایع سیمان ما استفاده میکنن. 34-35% مصرف انرژی ما در نیروگاه ها هست. بله. حدود 35-36% شاید هم بیشتر در منازل مسکونی داریم ما انرژی مصرف میکنیم و مابقیش هم در مابقی صنایع هست و و جاهای دیگه. خب بایستی برای تک به تک اینها برنامه جدی ریخته بشه. این که ما بیاییم ساختمان سازی رو اصلاح ساختاری بکنیم یه اتفاقی است که باید وزارت مسکن درش ورود داشته باشه. خب خوشبختانه ما همین اخیراً تونستیم یک توافقنامه‌ای رو سه جانبه تهیه بکنیم. انجمن بهینه‌سازی، فدراسیون صنعت نفت از یک طرف، وزارت راه و شهرسازی از طرف دیگه و سازمان نظام مهندسی. من در توضیحات قبلی خودم این رو خاطر نشان بکنم. ببینید اگر ما می اومدیم و یارانه رو مدیریت درست می‌کردیم در طول 5 سال 1,000,000 اشتغال پایدار ایجاد می‌کردیم. اشتغال پایدار. چرا؟ چون رخداد بهینه‌سازی مصرف انرژی عین همین گوشی‌های همراهیه که من و شما استفاده می‌کنیم یا رایانه‌هایی هست که استفاده می‌کنیم و هر از چند سال آپدیتش می‌کنیم، به روزش می‌کنیم، با علم روز اونها رو تطابق میدیم. لذا اگر میخواهیم اتفاق بهینه‌سازی رخ بده بایستی تمام ذینفعان و ذینقشان در یک ستاد مشترک با هم رگولاتوری کاهش مصرف انرژی رو مدیریت بکنن.
آقای سیفی، آیا واقعا یه ستاد تشکیل بشه متشکل از همین مسئولان اجرایی نیستش که شما بهشون نقد داشتین در ابتدای فرمایشاتتون؟
ببینید طبق قانون ما دو تا سازمان متولی برای بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی داریم. یک سازمان در وزارت نیرو به اسم ساتبا که از ادغام سازمان بهره‌وری انرژی و سازمان انرژی تجدیدپذیر تشکیل شد طبق قانون اصلاح الگو مصرف. یک سازمان دیگه داریم در داخل وزارت نفت به اسم همین سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت یا شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، اونم متولی برای سوخت‌های فسیلی هست. اولی برای برق، دومی برای سوخت‌های فسیلی مثل مثلا همین گاز و فرآورده‌های نفتی و اینها. ولی اینها هر دو در ذیل دو سازمان تولید کننده و توزیع کننده انرژی هستند که مأموریتشون درست نقطه عکس این سازمان‌هایی که مطبوعشون هستن.
بله.
پیشنهاد ما این هست که این سازمان‌ها از ذیل وزارتین نفت و نیرو بیان بالاتر، در ذیل ریاست جمهور چیزی مثل یک معاون رئیس جمهور و به تمام ارکان دولت و حتی غیر دولت، تمام دستگاه‌هایی که در برنامه و بودجه دارن در سال، مثل ارتش، مثلا جاهای دیگه‌ای بجز دولت هم نظارت بکنن. به این ترتیب میشه یک کاری کرد و به طور ارگانیک این کارو کرد و دائم هم این کارو کرد. شاید ستاد برای یک کار فوری فوتی خوب باشه، ولی برای کاری که در جریان باشه 20 سال 30 سال و همینجور که آقای نجف فرمودن، این باید برنامه ریزی بشه و اشتغال ایجاد بکنه و دائم هم هی بروز بشه، ستاد شاید کار مناسبی نباشه. یعنی همین سازمان
حتی به نظر من، حالا بازم دارم مثال میارم، شاید شما با آگاهی بیشتری که دارید بتونید که بنده رو اصلاح بفرمایید. ببینید ما الان مثلا معاون اقتصادی رئیس جمهور داریم، وزیر اقتصاد داریم، چند تا وزیر دیگه هم در حوزه اقتصادی داریم. اولا معاون اقتصادی رئیس جمهور داره چی کار میکنه؟ کاری به شخصش ندارم، ما بحثم بحث جایگاهی هست. اولا کاری نمیتونه بکنه. حالا ما فکر کنیم که مثلا یه معاون انرژی رئیس جمهور هم داشته باشیم. آیا با توجه به ساختاری که توی کشورمون به وجود اومده میشه انتظار داشت از اون آدم که هر کسی میتونه باشه که بتونه کمک بکنه وضعیتمون رو؟
بله، به نظر من طبق باز من برمیگردم به قوانین. ببینیم ما سال گذشته قوانین خوبی وضع کردیم توی مجلس. بگذاریم از این که متاسفانه مجلس هیچ وقت پیگیری نکرده که این قوانین خوبی که گذاشته آیا اجرا شد یا نشد، که خود این یه ضعفه. ولی طبق قانون اصلاح الگو مصرف ما تمام دستگاه‌های اجراییمون مسئولن. ببینیم وزارت کشاورزی براش برنامه وجود داره، مثلا برای برقی کردن چاه‌های آبی که با موتور دیزلی دارن کار میکنن که گازوئیل مصرف میکنن. برای وزارت سمتمون برای تولید انواع خودرو، انواع تجهیزات مصرف کننده برنامه و برچسب انرژی وجود داره. وزارت نفت و نیرو که بماند و بقیه. یه ماتریسی ما درست کردیم، دیدیم تقریبا هر دستگاهی که در ایران هست در مورد مصرف و تولید انرژی مسئوله. ولی یه نکته پیش میاد، همین سوال من از شما میپرسم، چه کسی باید اینا رو هماهنگ کنه؟ یه هماهنگ کننده که یک برنامه مدون جلو چشش باشه، صبح به صبح عددا رو باید چک کنه، وجود نداره. اون دو سازمانی هم که عرض کردم چون ذیل وزارت نفت و نیرو هستن و بیشتر تلفات در همین دو وزارتخونه داره اتفاق میفته، از این که خودشون به سازمان بالادستی خودشون نظارت بکنن اصلا اجازه ندارن. پس بنابراین
آره دیگه، مثلا سازمانی که در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخته، آقای نجفی میتونه بره به وزارت خونه نفت بگه آقا توی که دخل و خرج کشور رو داری تکلیفش رو روشن میکنی با فروش نفت، بیا حالا مثلا در حوزه صرفه‌جویی صحبت کن که ما کمتر به دست بیاریم کمتر بفروشیم.
ببینید اشتباه نکنید. خب ببینید، اولا ذی‌نفع صرفه‌جویی انرژی دولته، اینو همیشه بدونید.
خب چرا این کارو نمی‌کنید؟
حالا من توضیح میدم. عرض کردم چون ما شعور اقتصادی کافی رو در مدیرانمون نداریم، هیچ تعارف هم نداریم. ببینید من یه مثال بزنم، اکثر مواقع ما مهندس راه و ساختمان رو می‌ذاریم وزیر مسکن و شهرسازی یا وزیر راه و شهرسازی.
بله.
در حالی که وزیر راه و شهرسازی باید یه نفر که تحصیلاتش و تخصص جغرافیای شهری یا عرض به حضور شما شهرسازی یا امثال هم باشه باید باشه. مهندس راه و ساختمون ساختمون میسازه، شهر نمیسازه، مکانیزم شهری ایجاد نمیکنه. خب این عدم تخصص داشتن مسئولین ما در همه حوزه ها و این خود غروری که دارند اجازه نمیده که باهاشون وارد توضیحات بشیم، وارد معارفه بشیم، واحد انتقال اطلاعات بشیم و اینها رو در حوزه‌های مختلف بروز بکنیم که چگونه باید عمل بکنن. لذا اینکه شما می‌فرمایید الان مثلا ما باید چه بکنیم، یک فراستاد لازمه. اگر نه یک نفر که حقوق میگیره از یه مجموعه به عنوان رئیس شرکت داره از وزیر نفت حقوق میگیره، قطعا مجبور تابع وزیر نفت باشه.
تمام شد رفع ارزمانم.
اونی هم که هم مدیر ساتبا هست، اون هم چون کارمند وزیر نیرو هست، اونم از وزیر نیرو تبعیت میکنه. ما الان چندین ساله، من به عنوان نماینده بخش خصوصی دارم عرض میکنم، چندین ساله داریم پیگیری میکنیم که اتفاقات وزارت نیرو، وزارت نفت و خیلی از وزارتخونه‌های دیگه توسط سیستم‌های رگولاتوری مدیریت بشه.
بل.
ما یه مکانیزم رگولاتوری نیمچه نیمبندی رو در مخابرات کشور ایجاد کردیم. ببینید ما کمترین چالش رو در حوزه مخابرات داریم. روزی که رگولاتوری رو وضع کردیم در مخابرات، قیمت سیم کارت پایین اومد، رقابت بسیار موثری ایجاد شد، قیمت‌ها معقول شد، کسی هم با قیمت مخابرات و قیمت‌های تلفن و سیم کارت مشکل نداره، هر کس هم در هر لول اقتصادی میتونه از این بهره برداری بکنه.
بله.
ما همین رو خواستار شدیم از دولت که خوشبختانه حالا شورای رقابت در حقیقت مصوب کرد، خیلی پای مردانه پای موضوع رگولاتوری صنعت برق، رگولاتوری صنعت نفت ایستاد، ولی یک مقاومت عجیبی و در واقع پرسش برانگیزی برای ما به وجود میاد که چرا مقابله میکنه وزارت نیرو و چرا مقابله میکنه وزارت نفت از اینکه یک ساختار رگولاتوری بیاد و رگوله بکنه. ما مشکلمون دقیقاً در تمام حوزه ها، حالا بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی کاملا شاهدش هستیم و اتلاف انرژی که ما سالانه بیش از 90 میلیارد دلار، جهت اطلاعتون بگم بر اساس آمار اطلاعات خود دولت ما بیش از 90 میلیارد دلار داریم سوبسید پرداخت می‌کنیم در حوزه انرژی، عدد بزرگیه. خب و این میتونه به راحتی در جهت سازندگی بره، ولی عمدتاً به علت اینکه رگولاتوری وجود نداره نمیتونیم بالانس اقتصادی داشته باشیم، عمدتاً میایم راهکارهای حل مشکلات اقتصادی این دو وزارتخونه رو با افزایش قیمت حاملهای انرژی، با افزایش قیمت
عملا فایده ای هم نداشته،
هیچ وقت نداشته، به مراتب اثرگذاری که داره منفی تر از اون چیزی که باورمون بشه.
درسته آقای سیفی عزیز، حالا این وسط اگر که یک وزارتخونه به اسم وزارت انرژی، چه میدونم وزارت مصرف، وزارت آب، هر چی به وجود بیاد، میتونه که این نقش رو ایفا بکنه یا نه؟
خیر، وزارت انرژی که الان تعریف شده فی الواقع اجتماع دو وزارت نیرو و نفت هست.
بل.
اجتماع که خب خیلی ساده است، شما یک گروه از این ور گروه از اون ور، ساختموناشون هم همون جور باشن، هر کیم در وظیفه خودش عمل کنه. فوقش یه هماهنگی کوچیکی در بعضی جاها میشه، مثلا اونجایی که خط لوله گاز میره توی نیروگاه دعوا نشه. این خیلی اتفاق ویژه‌ای نمیفته. ما قبل از اینکه وزارت نیرو و نفت رو با هم ادغام کنیم بگیم وزارت انرژی، لازمه که سازمان‌های موازیشون رو مثل همین سازمان‌های بهینه‌سازیشون رو اول در هم ادغام کنیم، رتبه و جایگاهش رو درست کنیم، که عرض کردم از نظر بنده به عنوان کارشناس و دیدی که تو این 25 سال دارم تو این موضوع، بهتر این هستش که بره بیرون از این دوتا وزارتخونه که بتونه بر خود اونا هم مشرف باشه و قانون رو اجرا کنه. اون موقع حالا وزارت انرژی چه کار خاصی خواهد کرد که الان نمی کنن؟ چون در هر صورت در یک کابینه با هم میشینن، رئیسشون هم رئیس جمهوره. به نظر بنده اصلاح ساختار، حالا نه به این شکل که حتما وزارت انرژی یا شورای عالی انرژی باشه، اینا لازمه در بخش بهینه‌سازی اصلاح ساختار. بعد از اصلاح ساختار یه بازبینی تو قوانین، چون قوانینمون خوبن نسبتاً، ولی دستورالعمل‌های اجراییشون خوب نیستن که اجرا نمیشن، یه بازنگری تو اونها و چیدمان افراد مناسب این کار و یه دستگاه نظارتی که اعداد و ارقام اهداف این را در برنامه رو چک کنه که اگه انحراف پیدا کردن اصلاحی بکنه. یه همچی ساختاری ما لازم داریم که ممکنه حالا اگر در ادغام دوتا وزارت هم باشه میسر باشه، ولی تو جزئیاتش باید فکر کرد.
من در تکمیل فرمایش آقای مهندس سیفی عرض بکنم، ما دوتا وزارت خونه رو در دولت‌های قبل ادغام کردیم، وزارت صنایع و معادن رو با وزارت بازرگانی. همین الان همه به دنبال این هستن که مجددا اینها رو از هم جدا بکنن. در وزارت راه و شهرسازی هم اتفاق افتاد، وزارت مسکن و شهرسازی با راه و طرابعی رو ادغام کردیم. اتفاقی که افتاد، دو تا معاون وزیر داریم که در حد وزیر دارن عمل کرد دارن. ببینید روی کرده ادغام وزارت خونه ها هیچ ضرورتی نداره. ما روی کردمون روی کرده هماهنگی است. یک اتفاق رگولاتوری بایستی رخ بده. قبل از اینکه هر کدوم دو تا وزارت خونه نیازی باشه که از هم با هم ادغام بشن، باید ساختارهای رگولاتوریشون تعمیم بشه، تنظیم بشه. این رگولاتورها هستن که با هم حالا ارتباط درستی رو برقرار میکنن. این ساختارهای منطقی فراز وزارت خانه‌ای هستن که بررسی‌های غیر جهتدار میکنند، بر اساس نیازهای درست کشور برنامه‌ریزی میکنند. همونها هم با همدیگه حالا همونجوری که جناب مصطفی به درستی فرمایش کردن، ما شرکت های بهینه سازی دو تا وزارت خونه رو در وهله اول این دو تا رو با هم ادغام بکنیم. یه ساختار قوی با توجه به پویایی اقتصادی که ایجاد میکنه.
درست.
مطلع باشین، این رو به عنوان یک حرف مؤثر عرض میکنم، بحث بهینه سازی مصرف انرژی در کشور میتواند بخش عمده ای از ساختارهای اقتصادی کشور رو ترمیم کند، بسیاری از مشکلات مالی کشور ما رو رفع بکنه و ما رو به سمت جهش های جدی تولید و کیفیت ببره.
بسیار خوب. شما شنونده گفتگوی علمی از رادیو گفتگو هستید، جایی که داریم درباره بهینه سازی مصرف انرژی صحبت میکنیم در روزی که به همین نام نامگذاری شده. یه فاصله کوتاهی بگیریم، یه نفس بکشیم، برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. بسیار سپاسگزارم ازتون شنوندگان محترم که همراه ما هستید با رادیو گفتگو و گفتگوی علمی. مهمانان من جناب آقای آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، و جناب آقای نصرت الله سیفی، رئیس اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و مشاور عالی فدراسیون صنعت نفت ایران هستند. اما همین حالا جناب آقای دکتر فریدون عباسی دوانی، ریاست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم به جمع ما اضافه شدند. به صورت تلفنی در خدمت ایشون هستیم تا درباره موضوع برنامه امروزمون که بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشورمون هست با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر عباسی سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بفرمایید.
سلامت باشید آقای دکتر عباسی عزیز. آقای سیفی و آقای نجفی هر دو از قوانینی که در حوزه بهینه‌سازی مصرف در کشورمون وجود داشت صحبت کردن، از تعدد قوانین گفتیم و از اینی که بعضی از مواقع قوانین درستی هستن، وقتی که ما پای اجرا وسط میاد به مشکل میخوریم. حالا شما به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس به من بگید آیا قوانینی که ما در طول سالهای متوادی در حوزه مصرف در کشورمون تصویب کردیم قوانینی هست که بتونه راهگشا باشه در این حوزه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال قوانین حاصل تجارب فکری ما هست، حاصل بررسی نتایجی که کشورهای دیگه گرفتن، چه از نظر مدیریت چه از نظر فناوری. همه اینها آمده و سعی شده در قوانینی که به تصویب رسیده اونها در جامعه ما هم اجرایی بشه.
بله.
و یه مقدار هم ممکنه